از نقش هنری کیسینجر شناخته شده ترین دیپلمات آمریکا پس از مرگش در سن 100 سالگی براتون میگیم. مأمورین نظامی جمهوری اسلامی خانه های بلوچ ها را در شیرآباد زاهدان تخریب کردند. گفتگویی داریم در این مورد. و به مناسبت اول دسامبر و روز جهانی ایدز به این موضوع میپردازیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. اما وبسایت هالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه اعلام کرده مأمورین نظامی جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه با هجوم به منطقه شیرآباد زاهدان اقدام به تخریب گسترده منازل شهروندان بلوچ کردند. بر اساس این گزارش نیروهای نظامی و مأموران شهرداری ابتدا برق منطقه رو قطع کردند و بعد از اون با استفاده از لودر اقدام به تخریب گسترده منازل شهروندان کردند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با شیر احمد شیرانی ناروی سردبیر وبسایت هالوش.
بله، ساعت 2 بامداد امروز نیروهای نظامی به همراه برخی از پرسنل شهرداری با ده‌ها خودروی نظامی که بعضن خیلی نیروهای لباس شخصی بودند به صورت گسترده یورش میبرن به انتهای منطقه شیرآباد به اسم کامبوزیا هست، خیابان باقری، و افرادی رو که اونجا از سالیان سال زندگی میکردن خب خونه هاشون رو بدون اینکه اختاری داده باشن با لودر، منابعی که ما صحبت میکردیم امروز صبح میگفتن 15 دستگاه لودر بوده و خونه های مردم رو تخریب کردن، خیلی از وسایل زندگیشون حتی فرصت نکردن که اینا رو خارج بکنن، زنان و کودکان رو از خواب بیدار کردن. ساعت 2 بامداد بوده تا زمان طلوع خورشید این دستگاه ها اونجا کار میکردن. بهانه ای که ما بگیم علتش چی بوده، این از تقریبا از یکی دو سال گذشته این روال ادامه داشته، منتها الان تشدید شده نه تنها در منطقه شیرآباد، در منطقه دایی آباد، در منطقه قاسم آباد، در منطقه سیادک، سنگ سفید، منزلاب، اینا مناطقی هست حتی چشم زیارت چسبیده به زاهدان هستن، یعنی بعضی خود محلات زاهدان و بعضی حالا چند کیلومتر فاصله دارن خونه ها رو به این صورت تخریب میکنن با عنوان های مختلف. در واقع اینها مالکیتش با منابع طبیعی هست و مردم در حد و اندازه‌ای که نیاز بود از منابع طبیعی مجوز گرفتن بالاخره خونه هاشون رو در گذشته ساختن و در گذشته این منطقه کلان خونه ها اونجا ساخته شده که امروز تخریب کردن. زمین های همه مردم ابا اجدادی این مردم هست که اونجا قناتی بوده، باغاتی بوده. خب حاکمیت با این بهانه استفاده از زورش در واقع اون خونه‌ها رو تخریب کردن. خیلی از افراد فاقد شناسنامه بلوچ هم در همین مناطق حاشیه دارن زندگی می‌کنن. حالا در شهرهای دیگه هم اتفاق افتاده، در چابهار بومیان رو به این صورت خونه‌هاشون تخریب می‌کنن. مردم هم تو این فصل سرما و زمستان حالا کسانی که فاقد شناسنامه هستن حتی به خاطر یک گالون نفت سفید که بخوان خونه‌هاشون رو گرم نگه دارن با سختی مواجه هستن، همین رو نمی‌تونن تهیه بکنن. حالا چه برسه به اینکه سرپناهشون از دست داده باشن.
آقای شیرانی، از جو امنیتی اونجا برای ما بگین و حالا اینکه مردم حالا که خونه هاشون تخریب شده در زاهدان باید چی کار بکنن، کجا میرن، امنیت اونا رو چه کسی تامین میکنه؟
هیچ، اصلا مردم سرپناهی ندارن. طوری به شما من توضیح بدم که 4 دستگاه اتوبوس فقط نیروهای لباس شخصی و نظامی رو تا اونجا انتقال داده بودن، منطقه رو کلا محاصره کرده بودن. دیشب تا امروز هنوز هم همون شرایط امنیتی حاکم و پایدار هست در اون منطقه، حتی بالگرده ها امروز در اون منطقه دور می‌زدن، پرواز می‌کردن. وضعیت شهر یعنی امنیتی بوده، منتها این وضعیت تشدید شده، مردم هیچ امیدی ندارن و اکثر کسانی هم که بعضن منطقه شیرآباد از کانون‌های اعتراضات در طی یک سال گذشته بوده، یعنی از قبل هم هشدار داده بودن به این خانواده که اگر شما بخواید مثلا در روزهای جمعه اینجا اعتراضاتی تشکیل بدید یا مثلا مطالبه ای رو اینجا مطرح بکنید شما فاقد شناسنامه هستید، شما رو حتی دیپورت میکنیم از کشور. حالا کسانی که دهها سال اونجا زندگی کردن تا همون مناطق به اسم ابا و اجداد این افراد است. متاسفانه اینکه ما بگیم از جای اینا حمایت میشن، این مردم هیچ سرپناهی ندارن دیگه، موندن اینجوری.
اینا که گفتن ما دیپورت میکنیم، مگر این افراد بلوچ ایرانی نیستن؟ مگر امکان داره که بلوچ ایرانی رو دیپورت بخوام بکنن؟
ببینید خیلی از مردم زادان، از بلوچه که در زادان هستن، فاقد شناسنامه‌ن. به این صورت که تمام مراحل قضایی و اون حقوقی رو طی کردن، حتی بعضی آزمایشات دی ان ای انجام دادن. خب ما در همین مدت یک سال شاهد بودیم خیلی شناسنامه‌هاشون رو باطل کردن، اینا رو خروج از مرز کردن به افغانستان. حالا که ما بگیم اینا تابعیت کشور ثالث رو دارن، بازم ندارن. حالا درسته که این مرز کشیده شده بین ایران و افغانستان و پاکستان، منتها این مناطق هم بلوچستان هستن. در گذشته اینا کارت سبز داشتن مردم که بعضی زمین‌هاش تا پشت دیوار مرزی قرار داره. هنوزم حاکمیت مخصوصا اینا رو می‌ذاره از مرز افغانستان، مرز میلوک افغانستان، تو خاک اون کشور می‌ذاره. چند نوبت از بازداشتیانی که مدارک همراهشون نبود به همین صورت دیپورت کرد. حتی چند مورد از اساتید مسجد مکی رو ما داشتیم که شناسنامه‌هاشون رو در واقع باطل کردن و اینها رو دیپورت. بیشتر همون فشاری هست که موضوع برمیگرده به اعتراضات جمعه‌های زادان که بخوان اون فشار رو کسانی که اونجا هستن، از شخص موری یادون مسجد مکی تحت فشار قرار بدن که خب جلوی اعتراضات گرفته شده، اقشار ضعیف رو تحت فشار میذارن. به این صورت
آیا خبری هست که کسانی که خونه هاشون تخلیه شده اونا الان دارن چی کار میکنن توی فصل سرما، تو این هوای سرد؟
آره، خیلی از خونه ها رو اونجا تو این منطقه بیش از 2000 نفر اینجا زندگی میکنن، تو این منطقه که تخریب صورت گرفته، انتهای باغری و شیرآباد. مردم از یکالا اونجا خیش و قومی اگر دارن، بستگانشون، خب بالاخره جمعی زندگی میکنن، احتمالاً ناچار هستن تو خونه های اونا باشه. حالا اونجا هم اکثرا بی بساط هستن، بیشتر از یکی دوتا اتاق مردم ندارن. خونه های هم اسمن خونه است. این که ما بگیم اینها به صورت خوب ساخته شده، نه، از چوب و گل و خاک و بلوک اینا ساخته شده. یک خونه های خیلی ابتدایی است، فقط یک سرپناهی که سرما و گرما رو بتونه اونجا خودشون رو نگه دارن، اموراتشون بگذره. وگرنه متاسفانه شرایط مناسبی نداره. این که یک مؤسسه یه جای کمکی برای اینا بیاد که اینا بدونن ساماندهی بشن، همچین شرایط و فرصتی هم برایشون وجود نداره.
گفتگوی شنیدید با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت هالوش. اما هنری کیسینجر، شناخته شده ترین دیپلمات آمریکایی که جورج بوش او رو مطمئن ترین و رساترین صدای ایالات متحده در سیاست خارجی خونده، چندی پس از جشن 100 سالگی تولدش درگذشت. او در دولت‌های ریچارد نیکسون و جرالد فورد در سیاست خارجی آمریکا نقشی تعیین کننده داشت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با شهریار آهی، بنیانگذار سازمان اتحاد بر دموکراسی در ایران از استکهلم، و از او از نقش هنری کیسینجر در سیاست خارجی آمریکا پرسیدم.
هنری کیسینجر و جیمز آرشنر سینگر بزرگترین تحول رو وسط جنگ سرد از یک ساختار دو قطبی بین المللی با یه دعوای کلان ایدئولوژیک تبدیل کردن به یه سیستم توازن قوا. مثلا از نظر نظامی شلسینگر از اینی که سیستم انهدام قطعی دو طرفه وجود داشته باشه به اسم مد، یعنی جنگ اتمی نشه برای که همه ازش هراس دارن، به اینی که ممکنه جنگ اتمی محدود رو کرد و برد تبدیل کرد که اجوات دی طرف بهش میگفتن. و کیسینگر آمد مثلثی رو ساخت، چین رو در مقابل روسیه قرار داد و این برد بسیار بزرگی برای آمریکا بود. همیشه معتقد این تز بود که سیاست ما به چین و روسیه یا به قدرت‌های مختلف نباید یکسان باشه، این هم باشه، برای هر کدوم باید یه الگوی خاصی داشته باشیم، اون وقت که از اختلافات بین اونا میتونیم استفاده بکنیم. بنابراین اینا واقعا از وسط‌های دولت آقای نیکسون وضع دنیا تغییر داد. البته که سینگر تزش هم توی هاروارد اون زمانی که استاد من بود همیشه هم دقت داشت به این که آدم توازن قوا هست، ولی این که این اجرام سماوی مثل نیروهای مکانیک نیوتن چجوری هر کدوم به نسبت قدرتشون، به نسبت پتانسیل یا قدرت کینتیکشون چه زوری دارن، چه وزنی دارن، زیاد دقت نمی کرد که این نیروشون، این قدرتشون از چی در درون خودشون ساخته شده یا چجوری میتونه متحول بشه. بنابراین زیاد به انقلابها، به جریانهای افکار که تحولاتی رو تو دنیا به وجود میاره، امواج ایدئولوژی ها، اینا زیاد توجه نمی کرد. فقط مسئلهش مسئله توازن قدرت بود و این خب در مقابل خیلی هایی قرار می گرفت که اعتقاد به مسائل دیگری داشتن، مثلا شما با برژنسکی که اونم مسئول شورای امنیت بود منطقه در دوران کارتر، که به فرهنگ، به تاریخ ملت ها و اینا خیلی توجه بیشتری داشت تا کیسینگر. یا اونایی که مثلا به علم ارتباطات، که ارتباطات یه سیستم سیاسی چگونه است با مردم خودش، با دنیای بیشتر. خب اینا همه بحثایی بود که اون زمان ما وسطش بودیم و اساتید خودمون گوش میکردیم. هم به سیستم توازن قدرت خب نابغه‌ای بود که نظیر نداشت کیسینجر.
آقای آهی، گفته شده اوج قدرت کیسینجر در دولت نیکسون دقیقا همزمان با رابطه سیاسی درخشان ایران و ایالات متحده، به طوری که این به یک رابطه دوستی نزدیکی میان محمد رضای پهلوی اون موقع که شاه ایران بودن و او انجامیده. از این رابطه برای ما بگین.
ببینید، برمیگرده به وسط، یعنی درست قبل از تابستون سال 1972، نیکسون و کیسینجر هر دو میرن روسیه با برژنف. قراری رو بیزارن که مقدمات سالت میشه، همونجا متوجه میشه که چقدر روسیه نگران چین هست و شروع میکنه فکر کردن راجع به این مثلث سازی. در همون سفر میان تهران و با تز قوی کردن ایران برای جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه در جهت آرزوهای پتروکبیر، یعنی در جهت آبهای گرم و از راه ایران، وعده این رو میدم که هر سلاح غیر اتمی، پیشرفته ترین سلاح ها رو میتونم در اختیار ارتش ایران قرار بدم. البته مهمترینشون، چیزی که به درخواست شاه تقریبا انجام شد، 80 تا هواپیمای F-14 بود که هر کدوم 6 تا موشک فینیکس میتونست اهدافی رو با سرعت 3 برابر سرعت صوت، 90,000 پا پرواز میکنن، رو در آن واحد بزنه، که با اون اصلا واقعا هیچ کشوری جرأت حمله به ایران نمیکرد.
شهریار آهی، بنیانگذار سازمان اتحاد بر دموکراسی، از استکهلم در رابطه با هنری کیسینجر صحبت میکرد. اما بنابر گزارش آگاهی تهران، یک دختر بچه 13 ساله در جنوب تهران در اثر ضرب و جرح شدید از سوی پدر و مادرش جان خودش را از دست داد. کودک آزاری در قوانین ایران جرم عمومی محسوب میشه و دادستانی موظف به پیگیری مسئله است. اما قوانین حمایتی پیشگیرانه در این زمانه در این زمینه وضع نشده و تناقضات زیادی در این مورد وجود داره. کیانوش فرید گزارش میدهد.
کودک آزاری تا حد مرگ. رئیس پلیس آگاهی تهران از بازداشت والدینی که باعث مرگ دختر 13 ساله خود شدند خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روز سه‌شنبه 7 آذر ماه، پدری در حالی که کودک خود را در آغوش داشت، به یکی از بیمارستان‌های جنوب پایتخت مراجعه کرد و گفت دخترش مدتی است که مریض است و وضعیت جسمانی خوبی ندارد. بعدتر اما با مرگ این کودک و مشاهده علائم کبودی بر گردن و بدنش، پدر او اعتراف کرد که چون دخترش غذا نمی خورده، او و همسرش عصبانی شدند، او را کتک زدند تا جایی که دختر بچه از هوش رفت. در ایران روزی نیست که گزارشی در مورد آزار کودکان و زنان منتشر نشود. این در حالی است که به گفته جامعه شناسان همچنان افراد زیادی در مقابل خشونت خانگی سکوت می‌کنند و بر این باورند که کودک آزاری در یک خانه یک امر خانوادگی است و ربطی به قانون ندارد. برخی جامعه شناسان اما معتقدند این نوع از کودک آزاری و خشونت خانگی بازتاب الگوی کلی‌تر رفتار خشن در جامعه‌ای که فقر و ناکامی در آن رو به افزایش است. حسین قاضیان، جامعه شناس.
پژوهشی که در سطح ملی حدود 2 دهه پیش در ایران صورت گرفته نشون میده که 2/3 خانواده‌های ایرانی دست کم یک بار خشونت خانگی رو تجربه کردن. این رو در نظر بگیرید که این 2 دهه پیش بوده که جامعه ما به این اندازه فقیر و نابرابر نبود و میدونیم که فقر و نابرابری 2 تا چیزهاییست که در زندگی ایجاد ناکامی میکنه. ناکامی با خودش خشم به میان میاره و خشم از پرخاش و خشونت سر در میاره. گاهی اوقات این خشم جابجا شده است. من این که پولم نمیرسه زندگی درست حسابی داشته باشم، تو اداره دعوا میکنم، نمیدونم میبینم یه کسی داره میبره مال مملکت رو و من بهم چیزی نمیرسه، من خشمگین میشم از این اوضاع احوال. ولی ممکنه به جای اینکه خشمم رو متوجه اونا بکنم که مسبب این وضعیت هستن، برم و خونه با بچه‌م با همسرم جنگ و دعوا پیدا بکنم و این رو در واقع خشمم رو اونجا خالی کنم. بنابراین این باعث میشه که خشونت توی خانواده بره، ولی عاملهاش بیرونه. مشکل اینه که در این سالهای اخیر اون عاملهای بیرونی مثل فقر، نابرابری، کمبود منابع و افزایش ناکامی در جامعه ما رخ داده. بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که روز به روز میزان خشونت خانگی افزایش پیدا کنه. شواهد هم نشون دهنده این هست. اگر اونها عامل‌های اصلی خشونت خانگی باشن و اگر اونها رو نشه به سرعت و با روند جاری اداره امور کشور از بین برد، فقط میمونه عوامل کنترلی در سطح خانواده که آدم‌ها حواسشون باشه که تو چه جامعه خشم‌آگینی زندگی میکنن و چطور باید خشم خودشون ناچار کنترل کنن، وگرنه این خشم متوجه کسانی میشه که اتفاقا ممکن اونا رو دوست داشته باشن، اما وقتی خشمشون رو کنترل نمیکنن این حوادث و اتفاقات هم رخ میده و بعد ممکن این خشم به خودشون هم برگرده و محیط رو برای همه نابسامان کنه.
در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه کودکان منتشر شده، خشونت‌هایی که منجر به مرگ کودک شده است. اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، پدری که فرزند خود را به قتل رسانده باشد قاتل محسوب نمی‌شود و مجازات قتل برای او در نظر گرفته نمی‌شود. ایران یکی از انگوش شمار کشورهایی است که در جهان همچنان قوانینش در حمایت از خشونت‌های خانگی، کودک‌آزاری و همسرآزاری در انتظار اصلاح و تصویب است.
گزارش کیانوش فرید رو می‌شنیدید. اما انجمن قلم آمریکا مستقر در نیویورک که هدفش رو دفاع از آزادی بیان و عقیده و تلاش برای پیشرفت ادبیات اعلام کرده، در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی که به امضای ده‌ها نویسنده، هنرمند و کنشگر مدنی از ایران و جهان رسیده، خواستار آزادی نرگس محمدی، کنشگر مدنی زندانی و برنده نوبل صلح امسال شده. انجمن قلم آمریکا از کسانی که به دلیل ابراز عقیده و نظر با آزار و اذیت روبرو میشن یا برای دیدگاهاشون به زندان میافتند و کشته میشن رو حمایت میکنه. بنیامین صدر نگاهی کرده به نامه انجمن قلم.
انجمن قلم آمریکا که در سال 1922 میلادی در نیویورک گشایش یافت، در نامه ای نوشته که ادامه حبس نرگس محمدی، کنشگر مدنی زندانی و برنده ایرانی نوبل صلح، مصداق آزار و اذیت امروزه مخالفان سیاسی و کنشگران حقوق بشر در ایران و دیگر نقاط دنیاست. نرگس محمدی، کنشگر زندانی که به تازگی برنده نوبل صلح شد، مرداد امسال به دلیل انتشار بیانی از داخل زندان به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد و مجموع دوره زندان او به 10 سال و 9 ماه افزایش یافت. انجمن قلم آمریکا 8 آذر در نامه‌ای سرگشاده که به امضای بیش از 300 نویسنده، روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی از سراسر جهان رسیده، از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته که نرگس محمدی را آزاد کنند. سلمان رشدی، اورهان پاموک، خالد حسینی، ابراهام ورگیز از نویسندگان سرشناسی هستند که این نامه را امضا کردند. در این نامه آمده که اعطای جایزه نوبل صلح به این کنشگر زندانی در ایران تنها یک تمجید شخصی نیست و نشان دهنده اعتراف جهانی به نیاز به تغییر و اجرای عدالت در ایران است. در این نامه با اشاره به تلاش نرگس محمدی در دفاع از حقوق زنان ایران و مخالفت او با حجاب اجباری آمده که این کنشگر حقوق بشر برای بیش از یک دهه از مصائبی چون بازداشت، اتهام‌های دروغین و رفتار توهین‌آمیز در زندان رنج برده است. پیشتر بنیاد نوبل اعلام کرده بود که فرزندان نرگس محمدی، کیانا و علی رحمانی، در مراسمی که در دسامبر امسال در اسلو برگزار می شود، به جای مادر خود برای دریافت جایزه نوبل حضور خواهند داشت. نرگس محمدی از مشهورترین و خبرسازترین کنشگران مدنی زندانی است که 14 مهر امسال توانست جایزه نوبل صلح را از آن خود کند.
بنیامین صدر گزارش می داد. اما 2 ساعت دیگه وارد اول دسامبر میشیم و ماه نوامبر میلادی رو به پایان میرسونیم که اول دسامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی ایدز، یک بیماری که با ابتلا به ویروس HIV آغاز میشه و در محدوده 10 سال آرام آرام و اغلب بدون اون که فرد مبتلا خودش بدونه به ایدز بدل میشه. آمیزش جنسی با یک شخص حامل ویروس بالاترین علت ابتلا به این بیماری ذکر شده. الهه روانشاد گزارشی داره در این مورد که با هم میشنویم. It is a deadly disease and there is no known cure.
Anyone can get it, man or woman. So protect yourself. در این روز جهانی مبارزه با ایدز، ضمن توجه به آنهایی که به آن مبتلا هستند و گرامی داشت یاد و خاطره آنهایی که به آن مبتلا بودند و رفتند، این سازمان میگوید همگی عزم خود را در راه اعتلاء بهداشت فردی و عمومی که بهترین راه پیشگیری از ایدز است جزم کنیم. در این راه آموزش وظیفه خطیری است که به نظر سازمان ملل متحد از جمله بر گرده حکومت‌ها، سیاستمداران و سازمان‌های بهداشت عمومی است تا موازین، آموزش‌ها، دستورالعمل‌ها برای پیشگیری و رصد روند ابتلا و شیوع بیماری را با قدرت انجام دهد و می‌افزاید افسوس که به دلیل سرکوب‌های جامعه مدنی، نقض حقوق بشر و حتی کمبود منابع مالی، برخی جوامع در پیشگیری از ابتلا شهروندانشان به HIV و درمان ایدز بد عمل کردند. سازمان ملل تاکید می‌کند که روز جهانی ایدز روزی است برای توانبخشی و حمایت از گام برداشتن در راه رسیدن به جامعه‌ای بدون بیمار مبتلا به ایدز. از 5 ژوئن سال 1981 میلادی، یعنی 42 سال و 6 ماه پیش که اولین بیمار مبتلا به HIV شناسایی شد، دانشمندان در تلاشند و اغلب حکومت‌ها هم سرگرم آگاهی رسانی جدی و پیگیر. در جوامع پیشرفته از جمله کشورهای غربی، آمار مبتلایان و طبقه بندی آنها به شکل اصولی انجام شده است. هرچند ایدز نه جنسیت می‌شناسد، نه نژاد، نه جوان و کلان، نه گرایش جنسیتی و نه هیچ چیز دیگر، و هم جنسگرایان، هم دیگر جنسگرایان، هم معتادان تزریقی و هم دریافت کنندگان خون آلوده را شامل می‌شود، اما آمارها از جمله در آمریکا نشان می‌دهند ایدز در میان مردان هم جنسگرا بالاتر است. در برخی دیگر از جوامع از جمله روسیه یا ایران یا بیشتر کشورهای خاورمیانه به دلیل تابو بودن هم جنسگرایی در مورد بیماری ایدز نه آمارهایی وجود دارد و نه شفافیت و نه حتی صداقتی در پاسخ به پرسش‌های جوامع جهانی بهداشتی. در برخی کشورها اصل وجود همجنسگرایی نفی شده است. آن را جرم دانستند و قوانین مرگباری برای آن وضع کردند. ایران از جمله آنهاست. مت فروزندی، مدیر اجرایی بنیاد سیمرغ که بنیاد و کمیته است که در راستای برابری خواهی جنسی و جنسیتی جامعه LGBTQ+ تلاش می‌کند، از روند ابتلا به ایدز، رفتارها و رنج‌هایش در ایران می‌گوید.
وضعیت گسترش HIV در ایران، همچنین وضعیت بیماران مبتلا به ایدز بسیار اسفناکه. نظام پزشکی ایران سال هاست که در قبال جامعه کویر نقش مثبت و حمایتگر خودش رو فراموش کرده و تبدیل به بازوی دستگاه امنیتی و قضایی شده. جلوی انتشار اطلاعات و آمار واقعی درباره گسترش HIV در ایران رو گرفتند و هیچ گام عملی برای آموزش فرهنگی و بهداشتی که مهمترین عامل پیشگیری برداشته نمیشه. حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، اعتراف کرد که آمار ایدز در جمهوری اسلامی محرمانه است و این رو حق حکومت میدونه که این آمار رو از جهانیان مخفی کنه. برخورد تحقیرآمیز و توهین‌آمیز کادر پزشکی با افراد کویر در مراکز پزشکی در ایران باعث شده که بیشتر از نیمی از مبتلایان به HIV به مراکز پزشکی مراجعه نکنند. در روز جهانی ایدز به یاد بیماران مبتلا به ایدز در ایران باشیم و جمهوری اسلامی رو برای این جنایت هم پاسخگو کنیم.
در سکوت خبررسانی در ایران در مورد ایدز، مینو مهرس، پزشک ایرانی با تجارب بسیار در پژوهش در مورد ایدز، در سالهای اخیر گفته است متاسفانه به دلیل نبود آگاهی در جامعه و انگ بیماری، افراد همچنان از مراجعه به مراکز بهداشتی و دادن آزمایش ایدز خودداری می کنند. او به پایین آمدن سن ابتلا و همچنین افزایش ابتلای زنان به HIV و ایدز نیز خبر داده بود. در سالهای گذشته او از کمکاری‌ها در آگاهی رسانی به جامعه انتقاد کرده و بر بالا بودن روند ابتلا به ایدز در ایران نیز تأکید کرده است. بنای مرتفع سازمان ملل متحد این روزها با روبان قرمز که سمبل مبارزه با ایدز است منور شده تا تعهد این سازمان بر مبارزه با ایدز را برجسته کند. If you ignore AIDS, it could be the death of you. So don't die of ignorance.
اله روان شد گزارشی داشت در رابطه با روز جهانی ایدز. اما من نسرین افشار در آخرین لحظات مجله نیمه شب برای شما شب و روز خوشی آرزو میکنم. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید.